بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این مانع دوم که ملاحظه فرمودید مرحوم آقای پوری فرمودن شما وقتی که براءت از اکثر را یعنی از تقیید اقل به اکثر رو اصالت البراءه در جاری می کنید، این اثبات نمی کند که تکلیف به اقل تعلق پیدا کرده و در نتیجه علم اجمالی شما انحلال پیدا نمی کنه، که توضیح دادیم در بحث روز گذشته که ایشون فرمودن چون مانعی که در اینجا وجود داره، یعنی اون تقابلی که وجود داره بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاده، و در تقابل تضاد از نفی یک ضد اثبات ضد دیگر نمیشه. خب در بحث گذشته ما مانع اولی که ایشون بیان کردن رد کردیم و باز این نکته رو تذکر میدیم که اشکال مهم ما از اون دو اشکالی که به مرحوم آقای پوری کردیم این بود که ما در بحث اجرای اصول عملیه دیگه کاری نداریم به این که غرض مولا حاصل میشه یا نمیشه. به عبارت اخرى ایشون میفرمود با اجرای براءت از اکثر ما نمیدانیم غرض به اقل تعلق پیدا کرده یا نه. اشکال ما این بود مگر اجرای اصل براءت مقید است به این که غرض محقق باشه. مسئله غرض امر عقلیه، اون رو باید در اصالت البراءه عقلی مطرح کرد، اما الان ما مهم اصالت البراءه شرعی را جاری بکنیم. اصالت البراءه شرعی مقید به تحقق غرض نیست. اما مانع دوم به نظر میرسه اینجا حق با مرحوم آقای پوری قدس سره، منتها به این بیانی که ما الان تکمیل میکنیم. اگر بگیم که خب اگر علم اجمالی انحلال پیدا نکرده شما چگونه اصالت البراءه رو میخوای جاری کنی؟ یعنی خود عدم انحلال علم اجمالی این مانع از براءت عقلی بود. گفتیم آقا هر جا علم اجمالی هست اونجا عقل احتیاط لازم میدونه، دیگه مجالی برای قبح عقاب بلا بیان نیست. خب همین مانع الان هم موجوده، یعنی الان کسانی که مثل ناهینی و مرحوم آخون میگن علم اجمالی انحلال پیدا نکرده، اینا چگونه میخوان اصالت البراءه رو جاری بکنن؟ به عبارت اخرى طبق مبنای مشهور، نه اون مبنایی که ما اختیار کردیم، طبق مبنای مشهور با وجود علم اجمالی اصول عملیه در هیچ طرفی از اطراف علم اجمالی جریان نداره. اگر بگید که عقل یقینیست، خوب اینو دقت کنید، اگر بگید عقل یقینیست و اکثر مشکوک، میبینیم متفرع بر انحلاله. یعنی کسی میتواند این حرف را بزند که عقل یقینیه و اکثر مشکوک و در اکثر بخواد برامت و جاری بکنه که انحلال را پذیرفته باشه. اما اگر کسی بگه ها انحلالی نیست، ما نمیدونیم یه وجوبی آمده یا به عقل تعلق پیدا کرده یا به اکثر، متیقن و یقینی و اینها ما نداریم. علم اجمالی اینجا وجود داره، انحلالی هم در کار نیست. و اگر علم اجمالی هست دیگه مجالی برای جریان اصالت البراءه نیست. طبق این بیان ما اصلا دیگه ما کاری نداریم به اینکه نسبت بین اطلاق و تغییر تضاد یا نسبتش عدم و ملکه است که مرحوم ناینی قائله. ما میگیم وقتی شما میگید علم اجمالی باقی انحلال نداره، دیگه ما یک عقل یقینی و اکثر مشکوک اصلا نداریم، لذا مجاری برای جریان براعت نقلیه نیست. لذا این مانع دوم که مرحوم آلوی فرمودن حق با ایشونه و کسانی که قائلن به این که در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنن، اینا نمیتونن براعت جاری بکنن. بله، روم مفهومی که ما از اول در این که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان داره یا نه، اون مبنایی که اختیار کردیم که بله به نظر ما اصل عملی علا نحو تحقیق جریان داره، خب اینجا میتونیم بیم در اکثر اصالت البراءه را جاری بکنیم. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد کسانی که قائلن به این که علم اجمالی منحل نمیشه، قبح عقاب لا بیان وجود داره، اینها نمیتوانند اصالت البراءه نقلی را جاری کنند. و در این قسمت حد با مرحوم آلخونی قدس سره الشریفه. خب عرض کردیم که بحث از اینجا شروع شد که مرحوم آخوند می فرماین ما اصالت البراءه عقلی جاری نمی کنیم، اصالت البراءه نقلی جاری می کنیم. تا اینجا یک اشکال به مرحوم آخوند وارده که بین اینها تفکیک نمیشه. البته رو مسئله انحلال، اگر رو مسئله غرض پیش بیاییم همون جوابی که عرض کردیم، رو مسئله غرض تفکیک خیلی واضح و روشن، اما رو مسئله عدم انحلال اگر کسی قائل به عدم انحلال شد، اینجا نمیتونه براعت نقلیه را جاری بکنه. بذارم
اما اگر فرض کنم صبح صبح دوستان همین هم هست از این رو بکنم به هر مذار بگیم در جریان اصول اصول هم اگه بی مورد بشه
صرف همیشه فرض اصول بیاده که فرض اون را مشکل من کستم تو بعد اما مرحوم آمد کویده که حقیقه با که سایی که همین مذار بودن براعت عقلی ها بردن. خب بیارن اونا ادله براعت نقلیه رو مقید به حصول غرض نمیدونن، منتها در دلیل عقلی میگه اونا قائل هم به این که عقل کبرایی داره تحصیل الغرضه واجب، ولی در اصول شرعیه یعنی این اصل شرعی بر این حکم عقلی حاکمه. شاره میگه من اونجایی که گفتم براعت جاری کن جاری کن، میخواد غرض حاصل میشه میخواد نشه. اونجایی که گفتم براعت از حرمت جاری کن جاری کن، میخواد غرض حاصل میشه میخواد نشه. یعنی از این جهت اصول شرعیه بر این حکم عقلی حکومت یا ورود داره، او رو میزنش کنار، لذا وقتی او کنار رفت دیگه ما براعت جاری میکنیم. ولی مانع دوم فرمایششون درسته، خب اشکال دیگری که اینجا باز در فرمایشات مرحوم آقایی و آخونده هست اینه، و این رو خوب دقت کنید، بحث خوبی هم هست. آخوند خودشون در متن کفایه یک سوال و جوابی رو مطرح کردن و اون سوال اینه، مستشهد میگه اگر شما براءت نقلی را جاری میکنی، براءت از اکثر را جاری میکنی، نتیجه این میشود حدیث رفت میاد جزء مشکوک زائد را برمیداره. اما بیش از این حدیث رفت دیگه توانایی نداره. حدیث رفت اثبات نمی کنه اون چه که واجبه این اقله. به عبارت اخرى ما از اول در بحث اقل را اکثر بحث رو اینطوری مطرح می کردیم، یک مرکبی را شارع واجب کرده، نمی دونیم این مرکب به چه نحویه، آیا 9 جزئیه یا 10 جزئی. خب وقتی میگیم شارع یک مرکبی رو واجب کرده، مقصود این است که یک مرکب تامی رو واجب کرده. حالا حدیث رفع میاد این جزء دهم واجب نیست ظاهرا، اما اثبات نمی کنه که عقل واجب است و باید او رو شما اتیان بکنید. این اشکال بود. آخوند از سر آلی جواب داد. آخوند فرمود ما اگر حدیث رفع را کنار ادله اجزا قرار بدیم، نسبت حدیث رفع به ادله اجزا میشه نسبت مستثنا به مستثنامه، و نه جمع بین اینها این میشود که تمام این اجزا واجبون الا فی فرض الجهل. مرحوم آقای خویی که ایران روزی داده بود دیگه تکرار نمی کنیم، ایشون می فرماید که اساسا ما نیازی به این که دلیل دیگر بیاد دلالت بر وجود بقیه الاجزا بکنه نداریم. چرا؟ چون ما اینجا علم اجمالی داریم، خود این علم اجمالی به وجوب اقل مردد بین این که این اقل به نحو اطلاع واجبه یا به نحو تغییر، اینو مکرر گفتیم دیگه، انشاءالله در ذهن آقایون ملکه شده. در بحث اقل و اکثر ارتباطی البته یکی از بیانها که همین مرحوم آقای خویی بیشتر برش اعتماد کرد این است که میگه ما نمیدونیم اقل به نحو مطلق واجبه، ابلاغی که لا به شرط قسمیه یا به شرط شیء واجبه، یعنی به شرط اکثر. حالا این اصطلاحات هم نیاریم، میگیم آقا با علم اجمالی داریم به اینکه یا اقل واجبه یا اکثر، علم اجمالی داریم. وقتی آمدیم اکثر رو درش براحت جاری کردیم، خواهناها اقل تعین پیدا میکنه و ما دیگه نیازی به دلیل دیگر غیر از علم اجمالی برای اثبات وجوب اقل نداره. و شاید تا این مقدارش در ذهن شما اون آمده باشه که وقتی ما علم اجمالی داریم، حالا میگیم براءت اومد یه قسمتش رو برد، خب اون قسمتی از دایره وضوع خارج نشده، قسمتی که باقی میمانه، پس برای قسمتی که باقی میمانه برای وجوب شما نیازی به دلیل دیگر نداره. اینم فرمایش مکینی. خب عقم صلا همینه، این صلا الان برای شما چجوریه؟ علم اجمالی داریم این صلا در نه جز یا ده جز، علم اجمالی مربوط به همه عقم صلا ده خیلی نه بدون علم اجمالی نمیشه. حالا الان دقت کنید یه بحث شیرین رو نشون در اینجا داره، بحث خوبی هم هست. چرا؟ چرا؟ ببینید مرحوم آخون فرمود ما دلیل دیگرمون جمع بین این هاست، یعنی ادله اجزا رو با حدیث رفت کنار هم قرار میدیم، نسبت سنجی میکنیم، میگیم حدیث رفت میگه تمام این اجزا، تمام حتی اون جزء دارد جزئیت دارد الا فی فرض الجهل، یعنی همون دلیلی که میاد دلالت بر وجوب اجزا میکنه، چون به حسب الواقع یا اقل واجبه یا اکثر، حالا فرض میکنه مرحوم آخون اکثر واجبه به حسب الواقع، اما حدیث رفت میاد اون جزء دهم را که عنوان اکثر رو داره مقید میکنه به این که واجبون الا فی صورت الجهل، ولی اصل وجود به قوت خودش واقعیه. این بیان آخونده، البته عرض کردم واقع مسئله است که بیان آخوند در اینجا محصل روشنی نداره، خیلی باید ما با تکلم جواب آخوند رو در اینجا ترمیمش بکنیم اول، بعد این سراغ اشکال بود مستشکل. اشکالش این است که شما بعد از اینکه اکثر را از وجوب خارج کردید چه دلیلی بر وجوب الاقل دارید؟ مرحوم آخون میاد فرض میکند، خود دقت کنید، فرض میکند وجوب تمام اجزا حتی اکثر را، میگه در واقع اگر آمدیم گفتیم که تمام اجزا حتی اکثر هم واجبه، تمام اینها رو مرحوم آخون فرض میکنه، منتها میفرماید حدیث رفع میاد این وجوب الاجزا را میگه فی فرض العلمه، اما اگر شما جاهل بودید این دیگه واجب نیست. خب نتیجه میگیم مرحوم آخون چی میشه بالاخره؟ واقع مسئله است که جواب آخون یک جواب مجمل مبهمه بی نتیجه اینه، ولی همین جواب مجمل مبهم هم درست نیست، یعنی در این اینکه این جواب از اون اشکال نیست اصلا این مشکل رو حل نمی کنه. مستشرق میگه ما چه دلیلی برای وجوب اقل داریم؟ خب این جواب مرحوم آخون جواب خوبیه، ما نیاز نداریم به دلیل برای وجوب اقل، خود علم اجمالی کافیه برای وجوب اقل، نیازی به دلیل دیگر هم نداره. بله متولد از اونه، ولی این خود علم برای ما دلیلیت داره نه دلیل اجزا، این متولد از اونه، درست میفرمایید، ولی مرحوم آخون میگه ما ادله اجزا رو کنار حدیث رحم قرار میدیم، جمعش برای ما وجوب العدل رو میاره. ما میگیم نه، خود اون علم اجمالی از اول درش وجوب العدل بوده، منتها وجوب الاکثرش رو براحت بردیم، وجوب العدلش باقی میمونه. اون وقت نکته مهمتر در اینجا این است که مرحوم آخوند خراسانی، من به نظرم برای مرحوم آخوند خراسانی یک خلطی شده بین مسئله جهل و مسئله اضطراب، بین مسئله جهل و مسئله اکراه، بین مسئله جهل و مسئله نسیان. یعنی ما یک حکمی در باب اضطرار و اکراه و نسیان داریم، این ارتباطی به باب جهل نداره، به مرحوم آخون آمده این رو در باب جهل مطرح کرده. در باب اضطرار اگر یک مرکبی برای ما واجب باشه و ما مضطر به ترک یک جزء از اجزا شدیم، اگر شارع آمد مرکبی رو واجب کرد، فرمود مثلا هفت دور طواف واجبه، حالا ما مضطر شدیم یا مکره شدیم به ترک یک جزء از اجزای مرکب. خب اینجا میگیم برای بقیت الاجزا و وجوب بقیت الاجزا ما دلیل لازم داریم. در باب صلات این دلیل رو داریم، در باب صلات دلیل داریم: از صلات و لا تترک به حاله، لا تسقط به حاله. در باب نماز دلیل داریم، دلیل میگه اگر شما بر بسیاری از اجزای نمازم عوض پیدا کردید اما بقیهش رو باید انجام بدید. اما میفرماید مثلا در باب روزه خوشه دلیل داریم، شعار فرموده از اول طلوع فجر تا غروب و مغرب باید امساک بکنید، امساک واجبه. حالا اگر کسی رو مکره کردن به افطار در 5 دقیقه، یا این آدم مریض بود داشت جانش رو از دست میداد، مضطر به این شد که 5 دقیقه آب بخوره یا غذایی بخوره، خب اینجا میفرمان ما دلیلی نداریم در این که در بقیه وقت باید افطار نکنه و امساک بکنه. این مسئله که در ماه رمضان زیادم از آقایون سوال میکنن که اگر کسی حالا مضطر شد یا مریض شد یه لیوان آب خورد، آیا این بقیه زمان را باید امساک بکند به عنوان امتثال؟ حالا یه وقتی هست که یک مرجع تقلیدی، یک فقیه میگه آقا بقیه زمان رو هم احتراماً اصلا امساک بکنه، اون یه امر علاقه ای، اما به عنوان امتثال وجوب روزه کتب علیکم الصیام بگیم خب حالا الان در این 10 ساعت 5 دقیقه من مضطر به افطار شدم، من موظف بودم به امساک فی جمیع الاوقات در این 10 ساعت، حالا که استقرار پیدا کردم به 5 دقیقه، آیا بقیه اوقات به عنوان امتثال این مأمور به لازمه؟ ایشون برای اینجاست که دلیل لازم داریم. در باب صلات اگر کسی اضطرار به ترک بعض الاجزا شد، دلیل نیواد بقیه الاجزا رو بیاره، اما در باب روزه چنین دلیل نداریم. مورد دوم که دلیل نداریم کجاست؟ در باب وضوء، اگر کسی آبی هست برای اینکه صورت و دست راستشو بشوره اما این آب برای شستن دست چپ کافی نیست، آیا بیایم اینجا بگیم وضوء بر این واجبه حالا که قدرت ندارد دست چپ رو بشوره اما اون مقداری که قدرت داره انجام بده؟ دلیل نداریم. بله، حالا اگر ما بعدن آمدیم قاعده میسور را کبرویت اثبات کردیم و صغرویت هم تنقیح کردیم، اوی امر علاهده که خیلیان قبول ندارد. اگر کسی قاعده میسور را قبول نداشته باشه، خب اینجا میگیم آقا در باب روزه دلیلی بر وجوب امساک در بقیه وقت نداریم، در باب وضوء دلیلی بر شستن این دو جزء که فقط آب برای اون که باید میکنه نداریم. اینجاست نیازه به دلیل داره. اما مرحوم آقای خویی من در باب جمالت اگر انسان جهلا یک جزئی رو ترک کرد برای بقیت الاجزا دلیل ما لازم نداریم برای وجودش. همون ادله اولی که آمده این فعل رو واجب کرده به قول ایشون عدم الصلاة، یا به قول ایشون اون ادله که میگه اجزا واجبه، وقتی یک جزئی را جهلا ترک کرد یه نیازی به اینکه یک دلیل جدیدی بیاد بگه بقیت الاجزا را شما باید انجام بدید، ما نیازی نداریم. خب پس جمع کنیم بحث رو، چی شد؟ مرحوم آخون اشکالی رو مطرح کردن، جواب دادن. اولا من عرض کردم عبارت کفایه رو ببینید، خود جواب مرحوم آخون جواب اشکال نیست. مستشکل میگه ما دلیل دیگر لازم داریم، آخون دلیل دیگر رو بیان نکرده، فقط آماده فرموده نسبت حدیث رب بعد لعجزا نسبت مستثنا مستثنا منه. خب مستثنا مستثنا من شد، چه دلیل داریم برای که عقل واجبه؟ دلیل نداریم، مگر اینکه هرگم ظاهر عبارت این است که آخون بخواد دلیله. یعنی آخون خود دلیل کنید اشکال پذیرفته. اشکال یعنی اگر براعت نقلی جاری شود، ما نیاز داریم به یک دلیل دیگری که دلالت بر وجوب عقل کند، آخون اشکال پذیرفته. مطمئن دلیل رو آمده اینطوری ذکر کرده. خب ما میگم آخون کجاش دلیل شد؟ یه امر مجمل و مبهمی شما در اینجا ذکر کردید و رد شدید. مرحوم آلکوی اصل اشکال را نمیپذیره، بفرمان اصلا نیازی به دلیل دیگه ما نداریم. با وجود علم اجمالی ما نیازی به اینکه یه دلیل دیگر بعد از رفع اکثر بیاد بگه اقل واجبه، ما نیازی به او نداریم. در باب جهل نیاز نیست، اما در باب اضطراب، در باب اکراه، اینها نیاز به دلیل دیگر در اونجا وجود داره. و خود اینا نمیگه، این حرف آقای خوی علم اجمالی خیلی خوب. نه ایشون میگه عدله اجزا بحث علم اجمالی مثلا نمی کنه، ایشون میگه خود عدله اجزا، میگه عدله اجزا میاد میگه که این جز جز اون الا فی صورت جهل، و الان ما نسبت به جزء در اون جاهلیم، پس فلیس به جزء. خب بیا آقا خیلی خوب فلیس به جزء، اما بقیه اجزا چرا واجب؟ مستشکل میگه بعد از ببینید عرض کردن، مستشکل میگه بعد از اینکه شما این جزء دهم رو برداشتید، برای وجوب بقیه دلیل لازم دارید. آخون از جوابش استفاده میشه، اشکال رو قبول میکنه، میگه بله دلیل لازم داریم، دنبال است که دلیل رو پیدا بکنه. مرحوم آخون هم دلیل لازم نداره، بعد از اینکه شما جزء دهم رو برداشتید، خود اون علم اجمالی که اول بود همون کفایت میکنه. دیگه نیازی به اینکه ما بیاییم بگیم که عرض میکنم که دلیل دیگر لازم باشه نداریم. و بعد این ضابطه کلی رو که خب بسیار مطلب خوبیه که واقعا بین باب جهل از یک طرف، اضطراب و اکراه از طرف دیگر، بگیم آقا اگر یه مرکبی واجب شد، شما نسبت به یک جزءش جاهل بودید، بقیت الاجزا نیازی به دلیل دیگر نداره. اما اگر یه مرکبی واجب شد نسبت به یک جزءش و ترک یک جزء اضطرار پیدا کردید، برای بقیت الاجزا ما دلیل لازم داریم.
که
در نظر امام علی آخوند یعنی چرا مجموعه از این واجب هست؟ چون شما دلیل برسید مرتب واجب هست لیزو بعد وقتی که در اینجا ما براعت جاری کرده نسبت بستن اینجا یک استثناء می کنند و آقای خویی از این پرس میگه که ما خبرا سه جلیان رو بعد این بهش واجب یک تکلیف داریم و بعد از اینکه براعت جاری کرده نسبت بستن اون یک بیماری ما باید باقی ببرد نسبت بستن این تنها میشه در همین تعدیر اشتباه مخارجی ولی ما در اصلاحی مبدار نگرد
عرض میکنم ببینید ظاهر عبارت آخوند است که اشکال پذیرفته یعنی چی؟ یعنی ما نیاز به دلیل داریم منتها اومده تلاش داره بکنه دلیل رو از راه همین نسبت بین حدیث رفع و ادله اجزا درست بکنه ولو این که حالا درست میفرمایید نمیشه بگیم این راهی هم که آقای خویی طی کردن یک تفاوت خیلی جوهری داره با راه آخوند نه اونم خیلی نزدیکه از کلم در جواب ایشون دلعره علم اجمالی هم از ادله اجزا متولد میشه اونا از جای دیگه که نیامده فرقش فقط در همینه بله خیلی تفاوتی نداره فقط فرقش در همینه آخون پذیرفته است که نیاز به دلیل دیگر داری آخون دلیل دیگر رو جمع بین اینا قرار داده مرحوم آقای خوبی فرماد ما نیاز به دلیل دیگه نداریم خب نه حالا فرض هست که آخوندم به میجبانه خوش قبول داره چون آخوندم کسی هست که میگه براعت عقلی جریان نداره انحلال علم اجمالی رو نفذی رفت آخوندم انحلال علم اجمالی رو نفذی رفت خب عرض میشود بحث تا اینجا ما دوران بین عقل و اکثر رو از نظر براعت عقلی و از نظر براعت نقلی جا بحث کردیم به نظر ما نتیجه و نظر ما این شد که هم براعت عقلی جاریه هم براعت نقلی جاریه اشکالاتی که در جریان براعت عقلی بود ما همه رو جواب دادیم اما کسانی مثل مرحوم آقای کویی هم همین نظر رو دارن که هم براعت عقلی هم نقلی امام همین نظر رو داره همه طبعاً لشیخ الاعظم هم براعت عقلی رو جاری میدونن هم براعت نقلی رو اما مرحوم نائینی و مرحوم آخوند اینا فرمودن براعت عقلی جاری نیست اما براعت نقلی جاری اون وقت بحث دیگه که در اینجا باید دنبال بکنیم اینه آیا اینجا استصحاب جریان داره یا نه یعنی بگیم آقا این اکثر قبلا واجب نموده حالا استصحاب کنیم عدم وجودش رو این اکثر قبلا جز نبوده استصحاب کنیم عدم جزئیتش رو مرحوم شیخ انصاری بحث استصحاب رو در رسائل مطرح کردن اون وقت استصحاب رو در مانحنفی تارتن مستصحب رو طوری قرار میدن که ازش اشتغال فهمیده میشه و نتیجه میشه باید اکثر رو آورد و تارتن طوری قرار دن که نتیجهش چی میشود؟ براحت میشه که حالا این رو کلام شیخ رو در رسائل ببینید کلام مرحوم آقای کویی هم در همین رسوه و رسول ببینید این هم بحث مهمه که آقا در اینجا استصحاب میتونه میدونداری کنه استصحاب میتونه برون پیدا بکنه استصحاب جریان دارد یا خیلی و صلی اللہ علیه